ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. دور چهارم مذاکرات هسته‌ای در وین با برگزاری نشست‌های دو جانبه ادامه دارد. وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل اطمینان داد که کشورش از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید حجم صادرات نفت ایران به میزان قبل از توافق هسته‌ای ژنو کاهش یافته است. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. دور چهارم مذاکرات هسته‌ای در وین روز جمعه امروز با برگزاری جلسات دو جانبه بین ایران و اعضای گروه 5+1 ادامه یافت. اجازه بدید که همراه بشیم با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین که همکنون روی خط تلفن ماست، هانا کاویانی. هانا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم و از تازه ترین خبرها برامون بگو.
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان رادیو فردا. امروز سومین روز از مذاکرات هسته‌ای در هتل کوبورگ محل اقامت و گفتگوی مذاکره کنندگان ادامه داره. شاید شنوندگان ما شنیده باشن که صبح امروز هیئت ایرانی دیداری دو جانبه با سه کشور اروپایی داشت و پس از اون دیداری دو ساعت و نیمه بیشتر بین عباس عراقچی و بیشرمن برگزار شد. مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این دیدار رو صریح و جدی توصیف کرده. پیش از آغاز این گفتگو البته یک مقام ارشد آمریکایی گفته بود که مذاکرات هسته‌ای آهسته و دشوار بوده، صحبت که سایر مذاکره کنندگان هم درباره اون صحبت کرده بودند، اما مقامات آمریکایی تاکید کردند که ایران هنوز باید دست به انتخاب‌های دشوار بزنه و آمریکا در مورد عدم پیشرفت در مذاکرات نگرانه، چون که زمان کوتاهی باقی مانده و اختلافات زیادی وجود داره. مذاکره کننده ارشد روسیه هم شب گذشته گفته بود که این کمبود زمان مسئله جدی هست برای اونها هم. اما همه یه طرف این گفتگوها، ایران و 5+1، پیش از آغاز این گفتگوها تاکید کرده بودند که اگرچه هدف از این دور از مذاکرات و سه دور بعد از این هستش که شروع بکنن به تدوین پیشنویس توافق، اما این کار دشوار و زمانبر خواهد بود. یک مقام آگاه نزدیک مذاکرات هم شب گذشته میگفت که برای توضیح دشواری این وضعیت مثلا مسائل مختلفی هستش که زمانبر هست، به غیر از مسائل فنی و سیاسی. مثلا انتخاب نام برای یک سند هم میتونه بسیار وقتگیر باشه.
هانا، گفتی که مقامات آمریکایی و همچنین مقامات ایرانی گفتگوها رو سخت و کند خوندن، سخت و آهسته مقام آمریکایی، و میگن که ایران همچنان باید تصمیمات سختی بگیره. از دیدگاه دیپلمات‌ها و تحلیلگران چه موضوعاتی این روزها موضوعات چالش برانگیز برای تدوین پیشنویس خونده شده؟
بله، این توافق احتمالی که بین ایران و 5+1 طرفین تلاش میکنن که شکل بگیره و حدود 2.5 ماه فرصت دارن برای اینکه به اون دست پیدا بکنن بر مبنای توافق ژنو، بسیاری موضوعات مختلف رو در بر میگیره. از یک طرف نگرانی های 6 کشور درباره برنامه هسته ای ایران هست، اینکه دامنه برنامه هسته ای چقدر خواهد بود، اینکه تعداد سانتریفیوژ هایی که ایران موفق میشه که همچنان نگه داره، یا میزان غنی سازی که هم اکنون در سطح 5% هست، یا تاسیسات آب سنگین عراق. اما از سوی ایران هم موضوع خیلی مهم رفع تحریم ها وجود داره که ایران درباره اون در حال چانه زنی و مذاکره هست، و این موضوعاتی هستش که هر کدوم میتونه مسئله ساز باشه. برخی کمی کمتر از اونجایی که مثلا ایران اعلام کرده که حاضره که تغییراتی رو در تاسیسات آب سنگین عراق ایجاد بکنه، اما موضوعاتی مثل تعداد سانتریفیوژ ها یا سطح غنی سازی میتونه مسائلی باشه که احتیاج به زمان بیشتری داشته باشه و اختلاف نظرهایی که از اون صحبت میشه بیشتر باشه. همچنین مسائل سیاسی مثل مدت این توافق، طول این آیا 2 سال باشه، 5 سال باشه یا 10 سال باشه، این از جمله مواردی است که ایران ترجیح میده که طول زمان این توافق کمتر باشه. به هر حال اون چیزی که مشخص هست اینه که کار پیچیده و دشواره. اون چیزی که شنیده شد صبح امروز در هتل کوبورگ این بود که احتمالاً طرفین در پایان این دور از مذاکرات که هنوز مشخص نیست آیا امروز به پایان خواهد رسید یا نه، شاید درباره پیشگفتار یک پیشنویس توافق بخوان اطلاع رسانی کنن.
سپاسگزارم هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، برای دادن پوشش خبری به دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیو فردا و بریم و بشنویم دیدگاه‌های شما رو.
می‌خواستم بپرسم که این همه پول مردم ایران رو از این آقازاده‌ها بالا کشیدن، میلیاردها میلیارد پول نفت رو بالا کشیدن، دلواپس نشدن، نمیدونم این همه فحشا بیداد میکنه، این همه تورم بیداد میکنه، خانواده‌ها نون شب ندارن، اینا دلواپس نشدن فقط به خاطر این مسائل جنگ و مسائلی که رهبرشون رفته نمیدونم اونجا یک شعار داده که نمیدونم مسئله چیز توافق هسته‌ایشون دلواپس شدن. نه بابا، این آقازاده‌ها برای جیبای خودشونه که دلواپسن.
نتیجه مذاکرات هر چی باشه به نفع دولت جمهوری اسلامی و به ضرر مردمه. اگر تحریما رو بردارن اینا نفت بفروشن پولدار میشن، باز دوباره قوی میشن. تحریما رو هم ور ندارن دوباره اینا تحریما رو دور میزنن، نهادهای زین بدون نظارتی جنسا رو وارد میکنه، دوباره پولدار میشن، دوباره قوی میشن. پس نتیجهش هر چی باشه به ضرر مردم و به نفع جمهوری اسلامیه.
خواستم نظرم رو راجع به این مذاکرات هسته‌ای عرض کنم خدمتتون. با توجه به همین سیاستایی که دولت جمهوری اسلامی پیش گرفته در مقابل غرب، بالاخره دولت ایران مجبور خواسته های غرب رو بپذیره و دست آخر اسرائیل رو هم به رسمیت بشناسه به عنوان یک کشور. والا به درد مردم ایران هم میخوره. متشکرم، رضا هستم از زاهد شهر فارس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به خاطر سپردید یا یادداشت کردید 00420221122112 قرارمون هم این هست. گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر ما با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما در رادیو فردا. و اما چاک کیگل وزیر دفاع آمریکا به رهبران اسرائیل اطمینان داد که کشورش از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد. چاک کیگل در سفری دو روزه به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و دیگر مقامات ارشد آن کشور دیدار و گفتگو کرد. او روز جمعه پس از ملاقات با نخست وزیر اسرائیل گفت آمریکا مصمم است از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند و هر آن چیزی را که لازم باشد انجام خواهد داد تا به این تعهد خود عمل کند. بنیامین نتانیاهو هم گفت ما نباید اجازه دهیم آیت الله ها برنده شوند، نباید اجازه دهیم ایران به توانایی تولید بمب اتم دست یابد. اسرائیل مخالف مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 و کاهش فشارها بر ایران است و میگوید رهبران ایران در صدد تولید سلاح هسته‌ای هستند. این موضع اسرائیل سبب سردی روابطش با دولت باراک اوباما شده است. آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از بازگشت حجم صادرات نفت ایران به میزان قبل از توافق هسته‌ای ژنو خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صادرات نفت ایران بعد از اوج گرفتن در ماه‌های ژانویه و فوریه گذشته از ماه مارس یعنی اسفند ماه رو به کاهش گذاشته و در ماه گذشته میلادی به 1,110,000 بشکه در روز رسیده است. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شد میگوید که صادرات روزانه نفت ایران در 3 ماه گذشته با کاهش 470,000 بشکه به سطح قبل از توافق هسته‌ای ژنو در آذر ماه 1392 سقوط کرده است. ایران و شش قدرت جهانی سوم آذر ماه پارسال به توافقی موقت دست یافتند که از 30 دی ماه به اجرا گذاشته شد. و هفته آینده 14 وزیر دولت روحانی در صحن علنی مجلس و کمیسیون‌های مختلف حضور می‌یابند. به گزارش خبرگزاری ایرنا قرار است بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت برای ارائه گزارشی در مورد برنامه‌های وزارت نفت و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم برای پاسخ به سوالات دو نماینده در صحن علنی مجلس حاضر شوند. 12 وزیر هم در کمیسیون‌های مختلف مجلس برای ارائه گزارش و یا پاسخ به سوالات نمایندگان حضور خواهند یافت. و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
کمی پس از عاشورای سال 88 در بهمن ماه آن سال بازداشت شد. اتهام او شرکت در اعتراضات پس از انتخابات خرداد 88 بود. نادر جانی از جمله فعالان سیاسی اصلاح طلب استان همدان است که در جریان رقابت‌های انتخاباتی آن سال از میرحسین موسوی حمایت می‌کرد و از فعالان ستاد انتخاباتی آقای موسوی در شهرستان همدان بود. آقای جانی در بهمن ماه سال 88 توسط اداره کل اطلاعات شهرستان همدان بازداشت و روانه بازداشتگاه اطلاعات این شهرستان شد. پرونده اتهامات این فعال سیاسی اصلاح طلب که از مجروحان جنگ 8 ساله ایران و عراق محسوب می شود، در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی بود، رسیدگی شد و نادر جانی در آن دادگاه به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم محکومیت این فعال سیاسی اصلاح طلب اهل همدان در اسفند ماه سال 91 اجرایی شد و او برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. نادر جانی در دوره‌ای که در بند 350 زندان اوین زندانی بوده، بارها به دلیل آثار ناشی از ترکش‌های به جا مانده در بدنش و آثار ناشی از جراحات جنگی دچار وخامت حال شده و به درمان در مراکز درمانی بیرون از زندان نیاز پیدا کرده است. این مجروح دوران جنگ ایران عراق از بیماری‌های مختلفی از جمله بیماری ریوی، زایعه نخاعی و ناراحتی قلبی رنج می‌برد. در تیر ماه سال 92 همزمان با بالا گرفتن اعتراضات زندانیان بند 350 زندان اوین و اعلام اعتصاب قضایی شماری از آنها، او نیز به این اعتصاب قضا پیوست و دچار شوک عصبی و حمله قلبی شد. تا آنجا که مسئولان زندان او را به اورژانس بیمارستان لقمان تهران انتقال دادند. نادر جانی در مدتی که زندانی بوده چند باری به دلیل عوارض و جراحات برجای مانده از دوران جنگ به مراکز تخصصی اعصاب منتقل شده و تحت درمانهای موقتی قرار گرفته است. نادر جانی از جمله زندانیان بند 350 زندان اوین است که در پی حمله زندانبانان به زندانیان و ضرب و شتم آنها در فروردین 93 به این مسئله اعتراض کرد و با امضای نامه‌ای ضمن شرح ماجرا از مسئولان خواستار برخورد قضایی با آمران و عاملان این ضرب و شتم شده است.
از این حالتی که امروز وجود داره، یه بچه دو بچه باید خارج کنم کشور را،
از همین امشب دست به کار بشید.
رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درستن.
چند تا کافیه. ساعت ششم 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
عملیات 5 فرزندی، 8 فرزندی، 12 یا 14 فرزندی رو انشاءالله کلیدش رو بزنید.
1:45 دیگر میتونید شنونده این برنامه باشید و یا حتی در اون شرکت کنید. ایمیل این برنامه عدد 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر.
Thank you.